أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در سوره هم در ذیل کریمه یا کنعبد و یا کنستعین، بعد از اینکه بیان علامه طباطبایی رو عرض داشتیم، نوبت به بیان مختار رسید. در بیان مختار بعد از بحث لغوی و اینکه این عبادت عبادت ارادی است، در بحث تفسیرش عرض کردیم در برابر استکبار در عبادت و شرک در عبادت قرار میگیره که توضیح دادیم و مباحث مرتبط با او رو تمام کردیم. رسیدیم به بحث بعدی. بحث بعدی در باب مراحل بندگی بود. در واقع ایاک نعبد که گفته میشه، این نعبد چه سطوحی رو میگیره، حتی با همین ادبیات ایاک حسرم باشه، چه سطوحی رو میگیره به لحاظ به اصطلاح اون چه که میشود در باب عبادت گفت و انواع عبادت. ما انواع عبادت رو میگیم تا اون اوج مشخص بشه و بعد بگیم. سوره هم عمدتا به اوج اشاره داره، گرچه اینها رو هم داره دلیل میاریم انشاءالله عرض خواهیم کرد. اولین مراحل بندگی گفته بشه. اولین مرتبه بندگی که در جلسه قبل عرض کردیم بندگی اسلامی است، بندگی در سطح پذیرش ظاهری و در سطح پذیرش احکام اسلامی سطح جامعه، و اینکه انسان بیاد در جرگه جامعه اسلامی قرار بگیره. و این کریمه قرآنی آیه 14 حجرات رو آوردیم، توضیح دادیم. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اگر کسی بدونه که قبلا در جا خودش یه اشاره کردیم، بعدا باید یه جایی مفصل بیستیم که بستر اصلی قرآن بستر اجتماعیه، در مسئله فردی باید معنا کرد، حرفی نیست، ولی اصل بستر اجتماعی بسته شده و این رو باید توضیح داد و این یک سیاق کلان قرآنی است. اصلا این آیاتی کسی میخونه میفهمه، همین آیاتی که الان عرض کردم که ما معمولا به شکل فردی میگیم، یعنی در دل ایمان هنوز رسوخ نکرده و در ظاهر فقط اسلام رو پذیرفته، به شکل فردی معنا. حتی همین رو به لحاظ آیات رو که بعدش داره، مثلا و بعدش داره که به این توتی الله و رسوله لا یلدکم من اعمالکم شیئا ان الله غفور رحیم انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا و جاهدوا مع اموالهم و انفسهم فی سبیل الله اولئک هم الصادقون. این فضایی که وجود جا خودش میگیم، ولی به حسب اصل تفسیری که از اسلام عرض کردیم، عمدتاً پذیرش اجتماعی روی میده، یعنی در واقع قبول میکنه که در جامعه اسلامی به عنوان مسلمان شناخته بشه، که شاید اندکی از اعمال اسلامی رو انجام بده و شاید نده، ولی تمام احکام اسلامی در بابش جاری میشه. این مهمه، یعنی این باعث میشه که مثلا اگر خطایی کرد حد مسلمان بر او جاری میشه، تقدر میکنه و همه احکام دیگه، حالا دیگه هر بحثی هست، و پذیرفته میشه، اجازه داده میشه در مسجد بیاد، مسجد مسلمانان. البته خداوند با بیانی که فرمود ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز این هنوزی که گفته میشه یک نوع توقع است که انشاءالله مرحله ایمانی برسیم، ولی اولش مرحله اسلامی است. عرض کردیم این یک نوع بندگیه. بندگی یعنی چی؟ یعنی میگه من در جریه مسلمانان ولا غیر، ولا غیرم داره، یعنی نه جرگه دیگری، همون میشه ایاک نعبد، میخوام اون حصری که میگیم در حد خودش در محل اول، که بعدا میگیم این چه عبادتیه که تو دل ننشسته، این چه عبادتیه که باور نداره احکام دینی رو مثلا در نهایت اوجش، مثلا این چیزایی که میگیم، ولی اون مراحل عالیست. اما عملا خودش یک نوع بندگیه، یک نوع استقلال رو از خود گرفته و خودش رو مملوک این محدوده کرده، ولی همین باعث میشه یک نوع بندگی برایش ثابت هست. طبیعتاً بندگی نوع اوله. و یک کلمه رو خوندیم خدمتون، آیه 138 اعراف. این آیه هم میتواند و شاید بشود جزو همین آیات اسلامی در نظر گرفت که باز در مورد اعرابه. آیه 11 همه سوره فتح، سیقول و لکل مخلفون من الاعراب، اونایی که در جریان سفر رسول الله، سفر حدیبیه رسول الله همراهی نکردن با رسول الله، سیقول ولی اعراب بودن، بادیه نشین بودن، وقتی که نیامدن همراه رسول الله اینجوری گفتن: شغلتنا اموالنا و اهلنا فاستغفر لنا، این مال و فرزندان ما رو مشغول کرده، ما کار زیاد داریم نمیتونیم براتون بیاریم. فاستغفر لنا، یقولون به السنتهم ما لیس فی قلوبهم، این بیانی که میکنن تو دلهاشون نیست. به حسب اون اعراب، به حسب این یقولون به السنتهم ما لیس فی قلوبهم و از این ادبیات میشود اینها رو اسلامی گرفت. گرچه ما انشاءالله میرسیم محله ایمانیه، محله بعد که میگیم می‌بینید حتی میتونه اینم از یک جهت برای بعضی ها بشه محله ایمانی، حالا دیگه اینجا سخت نمیگیریم آیه. بعد اصل قضیه چیه؟ اینها چون احتمال دادن که این مؤمنین و رسول الله که میرن تو این جنگ دیگه بر نمیگردن، بعد گفتن ما چرا بریم خودمون رو بکشتن بدیم، که آیه داره: قل فمن یملک لکم من الله شیئا ان اراد بكم نفعا بل کان الله بما تعملون خبیرا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا، رسول و مؤمنان به سمت فرزندانشون بر نمیگردن، یعنی تو اینجا پیروز نمیشن، و همین گمان میکردن که این بحث خود ما چرا به خودم خوشتم بدیم، ولی در این حال خوشون در جرگه مسلمانان میدونسته این عرب که عذرخواهی کردن که خدای رسول الله ما مشغول مالا به اصطلاح فرزندیم، کارها و نمیدونم تجارت و زندگی و خانواده و اینا ما رو مشغول میکنه، فاستغفر لنا یقولون بلسنت مالش خود. این رو میتونیم مرحله اسلامی بگیریم، مرحله ایمانی میتونیم، این مرحله اول که میشه مرحله اسلامی. اما مرحله دوم مرحله ایمانیه، ولی اجازه بدید من این مرحله ایمانی رو یه چند مرحله بکنم، چون واقعش تو فرهنگ قرآنی اومده و یک نوع بندگی هست، اما بندگی مثلا میبینید مرحله ضعیف‌تر از مراحل عالی. اگر من بخوام بگم، میتونم بگم مرحله ایمانی ضعفاء الایمان، افرادی که ضعف ایمانی دارند، دقت میکنید ایمان داره اما ایمان ضعیف، ایمان مستعار، آریه‌ای، ایمان داره یعنی فل جمله خدا و رسول رو پذیرفته، ایمان آورده، نه یعنی ایمان نیست، یعنی در دل وجود داره، اونجا که بود به اصلا قول و اسلمنا و لما یدخل ایمان فی قلوبکم، ایمان در دلشون، اما اینجا الان میگیم ایمان در دلشون هست، اما در دلشون هم که هست مرحله اول ایمانی است، یعنی خدا رو فی الجمله پذیرفته، رسول رو پذیرفته، اما تفاصیل بیاد و بعد تفاصیل لوازمش بیاد نه، و طبیعتاً چون این ایمانه خیلی از اعمال رو هم همراهش انجام میده، مثلا نماز، روزه، اینا رو شاید انجام بده، دقت میکنه، ولی در این حال طاعت کامل نمیکنه، گاهی تخطی میکنه، یعنی تبعیت کامل نمیکنه. اینجا میگیم بندگی میکنه اما بندگی نهایی نیست، یک نوع پذیرش خدا هست، خضوع نسبت به خدا هست، تسلیم نسبت به خدا شده، پذیرفته، اون هم در مرحله دل، نه مرحله جرگه به اصطلاح اسلامی و مسلمانان و اینها، نه اومده در مرحله دوم قبول کرده، ولی در این حال اینجور هم نیست که گهگاهی مثلا در باب خدا، در باب پیغمبر، در باب بعضی از چیزا حرفایی هم نزنه، و بعضی از دستورات که میاد به سخت میگذره و نمیخواد همراهی کنه، یعنی یک نوع تعبی که ما ازش نمی کردیم چی؟ یک نوع شرک در عبادت، یعنی خدا رو میپذیره ولی در این حال دارد شرکای خفی، نه اون شرک جلیل. این در کار مؤمنان هست، یعنی به تعبیری در اینی که ایمان داره شرک هم داره، این چیزیست که در این مؤمنان ضعیف الایمان جمع میشه. حالا آیاتی که در این زمینه هست که در واقع میتونیم بگیم خضوع قلبی فی الجمله داره، خودش رو مملوک خدا میدونه، مستقل نمیدونه، تبعیت میکنه، خدمت میکنه، همون تعبیرایی که داشتیم طاعت و خدمت، اینا همه رو داره، این نوع مواد. اما در حد خودش، نه یعنی به طور کامل فعل جمله دارد. همین تعبیری که آمده، خب لما یدخل ایمان فی قلوبکم، یه مرحله بعد میشه ایمان. اما در سوره یوسف این گونه اومده، آیه 104، و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. خب همه میدونن این بحث که ایمان در برابر شرک قرار گرفت، یقینا این شرک، شرک جلی نیست، شرک جلی ایمان حساب نمیشه. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، یعنی شرک مرحله جلی نیست که مثلا بگیم بت پرسته، یا بگیم مثلا نعوذ بالله چیز دیگر، اصلش اینجوری، این بت پرست نیست. اما اکثر اینهایی که ایمان به خدا دارن شرک هم دارن. خب این شرک چیه؟ این خبر از یک نوع ضعف ایمان میده. در روایت نگاه کنید، از امام باقر میپرسن، میفرماد شرک طاعت داره نه شرک عبادت. منظور از شرک عبادتی که امام صادق میفرماد منظور چیه؟ یعنی بت پرست نیست، اما شرک طاعت داره، یعنی بخشش انجام میده، بخشش انجام نمیده، بخشش همراهی میکنه، یعنی انقیاد کامل نیست، بنده کامل نیست. بندگی گفتیم توش باید چی باشه؟ انقیاد، باید به اصطلاح خضوع، باید به اصطلاح اطاعت، اینها باشه، در کارش نیست، همه جا نیست، البته فی الجمله هست، که از آیات فراوانی است در این زمینه که این رو مطرح میکنه. اجازه بدید من فقط برای که ورود کنم یه مسئله رو بگم. ما یک منافق داریم، یه ضعیف الایمان. علامه طباطبایی خیلی خوب این معنا رو در بسیاری از آیات از هم جدا میکنه و حق هم با ایشونه و آیات هم گواهه، نه یعنی علامه داره تحلیل میکنه. مسئله چیه؟ اونجاییست که نفاق میگید، گاهی اینجوری هست، یعنی کافره، واقعا اصلا قبول نداره هیچ، فقط چکار کرده؟ ظاهر را اسلامی کرده، یعنی در جرگه مسلمانان آمده بود ولی در عین حال حتی اسلام و معنا هم جدی نیست، بلکه نقیزش را قبول داره. دقت میکنه؟ فقط برای ظاهر سازی است، یا برای ترس، یا به هر دلیلی. که در باب نفاق آیات رو که نگاه کنید، نوعاً در دوره است که رسول الله به حاکمیت میرسه، آیات نفاق. البته علامه طباطبایی یک دو مورد نشون داد که قبل از اینکه به مرحله حاکمیت برسه، یعنی به مدینه تشریف بیارند و اونجا حکومت تشکیل بدن، در همون مکه که بودن، یعنی سوره های مکه، یکی دو نمونه علامه نشون داد که نفاق هست، ولی نفاق چهره بارز اونجاست. البته من میتونم تصویر کنم چطور حتی میتونه قبل از اینکه حاکمیت تشکیل بشه نفاق وجود داره، ولی نفاق یک اندیشه ای است، ادبیات نفاق در فرهنگ، یعنی اصلش نفاق جلی رو دارم عرض میکنم، یه دفعه نفاق خفیه نگید، انشالله عرض میکنم، همینایی که ما گفتیم اینا جزء نفاق خفیه، نفاق جلیر دارم عرض میکنم. منافق اینه که قبول نداره اصلا، نفوذیه، آمده به هر دلیلی، آمده به ظاهر خود رو مسلمان نشون میده، به ظاهر تو خودش رو تو فضای مؤمنین و متدین میاد و حتی گاه اظهار ایمان هم حتی میکنه، نه فقط در حد اسلام، ولی در این حال چی؟ هیچ بر نمیتونه، باور نداره، حالا به دلیل اینکه میترسه در اینجا براش مشکل ایجاد کنن، یا به دلیل اینکه به اصطلاح میخواد ظاهر سازی کنه تا بتونه وقت شده ضربه ای بزنه، هر چه باشه اونها دیگه حالا الان صحبت نیست. تو قرآن کریم این رو اتفاقا خیلی خوب توضیح داده، یعنی یک کافر داریم جلی و یک منافق داریم جلی، این سبک که منافق جلی گهگاهی مثلا توی جامعه اسلامی حتی مشخص هم بود که فلانی درست اومده تو اینجا، ولی اصلش مشخصه این اصلا همراه نیست، وقتش خلوت میکنن یه حرفها رو اصلا سریعا میزنه، اصلا میگه مثلا تو خلوتش داره این رو میگه، اینجوری گفته، حتی به گوش رسول الله مثلا میرسه، به گوش دیگران میرسه، دقت کنید اینجوری، این نفاق جلیه. ولی ضعف ایمان معناش این نیست که یعنی نفاق داره، یعنی میخواد همراهی کنه، ولی خب ایمان چون قوی نیست همه جا نمیتونه همراهی کنه، مخصوصا در زحمت بیفته، جاهایی که خیلی به زحمت بیفته، خدمت میکنه. حالا بر اساس این آیاتی که اومده در این زمینه، آیه 20 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و یقول الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردن میگن لولا نزلت سورتون، چرا سوره نازل نمیشه؟ یعنی منتظر بودن یه سوره نازل بشه، یه کاری دستوری، خب نماز گفتید ما شروع کردیم، روزه گفتید ما شروع کردیم، اگه دستور دیگری هست بیاد، چرا سوره نمیاد؟ یعنی یک نوع رغبت داشتن. فاذا انزلت سورتون محکمه، صورتی که سوره‌ای که به اسلام صریح بود و محکم بود نه متشابه، و ذکر فی القتال، یعنی تا به حال میگفتن خب چرا دهید دستور نمیاد، چرا سوره نمیاد که مثلا به ما گفته در مورد قبله ما اجرا کردیم، گفتن در باب نماز ما اجرا کردیم، گفتن در باب روزه ما اجرا کردیم، حالا یکی دیگه هم باز سوره بیاد ما یه دستوری هست، ولی دستوری که میاد توش ده بحث قتال، و ذکر فی القتال رأیت الذین فی قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. این کلمه که گفته میگه اونهایی که فی قلوبهم مرض، یقول الذین آمنوا، اینجوری گفته اما الذین فی قلوبهم مرض، علامه طباطبایی میگه به حسب سیاق، به حسب اون لولایی که گفتن اینها، فی قلوبهم مرض نه یعنی منافق، فی قلوبهم مرض یعنی ضعیف الایمان، ایمان ضعیفه. چرا؟ به دلیل اینکه گناهانی هم کرده، یعنی اهل گناه هم بوده، خطاهایی هم میکرد، نمازش میخوند، روزش هم میگرفت، ولی خطاهایی کرده، دل دیگه محکم نیست. فی قلوبهم مرض، رأیت الذین فی قلوبهم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علی من الموت. اینا وقتی تا اسم جهاد و قتال میاد به تو نگاه میکنم مثل آدم محتضری که نزدیک مرگ است و مرگ در او رو فرا میگیره و اینا. فاولا لهم، براشون شایسته است که بیان بپذیرند اون چرا که گفتند، حالا طبق یک تفسیر، و الا فاولا لهم طاعتون به قول معروف رو بعضی مبتدا خبر گرفتن، بعضی هم حالا دیگه سخت نیست، طاعتون به قول معروف، اینها باید این موقع چی بگن؟ اطاعت کنن و قول معروف بگن، بعد میگن سمعنا و اطعنا، باید اینجوری بگن، ولی نمیکنن. یقول الذین آمنو هستن، خودشون اصلا گفتن چرا سوره ای نمیاد که باز دستور جدید بیاد، ولی تا اسم قتال میاد میبینید اینها اینجوری نگاه و تعبیر میکنن، این تعبیر رو خداوند میگه اینا باید اطاعت میکرده. اینجا ما میگیم چی؟ ایمان هست ولی ضعف داره، اما در این حال ادبیات قرآن میگن الذین فی قلوبهم مرض، اونهایی که تو دلشون مرضه، یعنی یک نوع خطاهایی دارن که دل محکم نشده، دل بیمار شده. فی قلوب مرض در فرهنگ قرآنی در بعضی از جاها، علامه رو در یکی از بحثا مفصل جداگانه به اندازه یکی دو صفحه یک عنوان و تیتری داده در قلوب مرض، اونجا فراوان توضیح داده، مفصل توضیح داده، حتی در باب منافقان اگه فی قلوب مرض آمده به چه معناست حتی توضیح داده اینا. ولی اصل فی قلوب مرض یعنی ضعیف الایمان، دقت می‌کنید؟ یعنی کسی که خطا داره، گناه داره، همین خطا و گناه باعث میشه نپذیره. اطمان گره یکون همین الذین فی قلوبهم مرض، یعنی تو دل چون خطا بوده، خطا کرده، در دل قرار گرفته، هنوز اعتقادات ناب خوب ننشسته، حتی به اصطلاح اعمال همه را خوش تماما اجرا نمی کنه، تخطی هایی داره، همین باعث میشه که اینجا اینجوری میشه. اولش چی گفته؟ یقول الذین آمنو، اینایی که ایمان آوردن چون این گفتن، ولی از این آمنو بعضی هاشون که قلبشون مرضه اینجوری میگن. این یک بیان. باز بازم آیه بعدی که میخونم به حسب سیاقی که داره در ادامه نوع صحبتی که میکنه، ولی آخر دو خیر لمن اتقا و اینها گفته میشه، نشون میده مؤمنینه. الم تر الى الذين قيل لهم، آیه 77 نساء، الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم و اقیم الصلاة و آتوا الزکات، بهشون گفته میشه الان دست بکشید از جنگ، لازم نیست جنگ بکنید، و اقیم الصلاة و آتوا الزکات، بشینید نماز بخونید، اقامه نماز کنید و زکات بدید. اینهایی که این گونه بودن، فلما کتب علیهم القتال چی میگن؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، بله چرا، ای کاش میشد که ما رو یه مقدار فرصت میدادید دیرتر مسئله قتال ما. قل متاع الدنیا قلیل و الاخرت خیر لمن اتقا ولا تظلمون فتیلا. آیه رو میتونید بخونید؟ فلما کتب علیهم القتال اذا فریق منهم، بله لولا اخرتنا، مال ادامه بعده آیه بعده بله من. میگم من چند تا نقطه باید میذاشتم نذاشت، الان میبینم جور در نمیاد، این باید یه وسط چیزی باشه. لولا اخرتنا الى اجل قریب، ای کاش میشد که برای ما، چرا تاخیر نمیدازید تا یه وقت نزدیک، یه اجل نزدیکی، یعنی بذارید این چند مدت ما به کار عبادت و امثال اینها ببرد. قل متاع الدنیا قلیل و الاخرت خیر لمن اتقا ولا تظلمون فتیلا. آخرت بهتره برای کسی که اهل تقواست. اینجا سیاقو که نگاه میکنید اسمی از مؤمنان نبرده، فقط گفته الذینه، ولی به حسب سیاق مؤمنانه، مؤمنانی است که به اصطلاح اقیم الصلاة و آذاب و زکاتشون رو دارن. وقتی بهشون میگن دست بکشید از به اصطلاح قتال، الان بشینید مشغول اینجور کارا باشید، خوبن، همراهی میکنن. تا اسم قتال میاد اینا همراهی نمیکنن. اینجا میگیم چی؟ ضعیف الایمان. باز آیه دیگری که هست که این هم یکی از دردهای بیدرمانه به اصطلاح جامعه اسلامی است، در دوره رسول الله هم بوده، در این قرون هم هست، این عصر هم هست، و واقعا هم یه درد سنگینیه. و اون چیه؟ خب کسی که متن دین رو پذیرفت، کسی که خدا رو پذیرفت، اون چه خدا میگه رو میپذیره دیگه، به سمت دین دیگر، به سمت یهود و نصارا، به سمت دشمن، به سمت کسی که کافره، اینها نباید میل داشته باشه. تا خدا رو میپذیری، میل دیگه نسبت به کافر باید برداشته بشه، میل نسبت به اصطلاح دیگرانی که در حوزه اسلامی نیستن باید، و بلکه تمام اعتماد باید بشه در درون، درست؟ ولی در دور رسول الله بودن، الان هم هستن، یک میلی به سمت به اصطلاح کافر دارند، و این میل به گونه ایست که گاهی براش خلل هم ایجاد میکنه، یعنی گاهی تو جامعه اسلامی میاد خلل هم ایجاد میکنه. حتی اینجوری در آیه 51 مائده این گونه آمده: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. ای کسانی که ایمان آوردید، یهود و نصارا رو به عنوان ولی اتخاذ نکنید. ولی اینجا به حسب سیاق، الان دیگه وقتش نیست، اینا رو باید بعدن دیگه، الان وقتش نیست، به سرعت باید بخونید. ولایت محبت و مودت، علامه طباطبایی توضیح داده این رو، حتی به معنای اطاعت نیست، یعنی بخواد اطاعت کنه، دلیلم میاره الان، میگه سیاق رو بعدش، آیات رو برد من دیگه، چون قرار نیست اون آیات رو بخونم و توضیح بده. در آیه 51 اینجوری اومده: یا ایها الذین، 51 مائده: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. بهشون محبت نورزید. بعضهم اولیاء و بعض، که بعضی از شما اولیای بعضی دیگر بشید، نسبت به هم دیگه محبت داشتید. و من یتولهم منکم فانه منهم. خطاب کیه؟ به یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، هر کی از شما به اصطلاح میت اللهم منکم، هر کس از شما میل به یهود و نصارا پیدا کنه، تولی نسبت به فانه منهم، از اونهاست، از اونها حساب میشه. یعنی نه اینکه از یک جهت جزء مسلمانانه، از اونها حساب میشه. این چی؟ یعنی عملا در با اونهایید، از اونها حساب میشید. فانه منهم، از اونها حساب میشه. و در آیه 54 مائده، در آیه 52 باز فی قلوبهم مرض رو توضیح میده. الله میگه منظور منافقان نیست، این ضعیف الایمان منظوره. بعد میگه آیه 54 مائده: یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، هر کس از دینش برگردد. این رو برگشت از دین میدون. یه ارتداد صریح داریم، واضح ارتداد صریح چیه؟ یعنی میاد و نعوذ بالله صریح هم میگه من خدا و پیغمبر رو نمیپذیرن، از دین مثل اسلام در میان. این من یرتد منکم منظور این نیستا، یعنی همین تولی که میکنه به حسب سیاق. یا ایال نزین آمونو من یرتد منکم، اینا رو برید تو خود المیزان نگاه کنید، آمده توضیح داد. ای کسانی که ایمان آورید، هر کس که بیاید ارتداد پیدا کنه، از دینش برگرده. از دینش برگرده یعنی چی؟ یعنی تا دین رو قبول داری، حل دین و الا الحب، دین همون حب، باید حب رسول، حب به اصطلاح خدا، حب مؤمنان داشته باشی. تو که نسبت به مؤمنان بیمهر میشی، نسبت به رسول بیمهر میشی، نسبت به خدا بیمهر میشی، در این دیگه ایمان به خدا داره، نمازم میخونه، روزم میگیره، این کارها رو انجام. تو ایمان به این دیگران داری، تو در واقع برگشتی از دینت. من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، خدا یه قوم دیگر میاره که چی؟ یحبهم و یحبونه، یعنی مؤمن با واقعی با دیجور. از علتن به سلام علی المؤمنین عزتن علی عزتن یا از علتن عزتن علی الکافرین، بله دیگه بقومنه دیگه، بله عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله و لا یخافون لومت لائم، که الان من قصدم این خوندن این آیات نیست، مهم برام اینه اینجا چه چیزی رو مطرح کرده. ای کسانی که ایمان آوردید، میل به دشمن، میل به یهود نصارا پیدا نکنید. اونها رو اگر به عنوان ولی قرار بدید، مایل به اونها بشید، محبت به اونها داشته باشید، از اونهایید، و این یک نوع ارتداد از دینه. دقت میکنه اینجا ما باید چی بگیم؟ باید بگیم به لحاظ ایمانی باورش نسبت به خدا ضعیفه، به لحاظ ایمانی و تعبد نسبت به خدا ضعیف. اگر تعبدش قوی بود، هیچگاه خدا رو رها نمیکرد، رسول رو رها نمیکرد، مؤمنان همراه خدا و رسول رو رها نمیکرد دنبال کسی دیگر بره. اینجا ما این رو میفهمیم، لذا من عرضم اینه، ما این مرحله ایمان داریم، یا ایها الذین آمنو، ولی میبینید ایمانی است که چون ضعف داره با چی جمع شده؟ با به اصطلاح اعمال هم انجام میده، از نوع بیانات که خوندیم. یعنی مثلا کسی که اهل نماز روزه است، میگفت اگه بازم میشه یک از این دست احکام بیای انجام میده، ولی تو اسم قتال آمد دقت میکنه تو این فضاست. یعنی اعمال هم انجام میده، مؤمن هم هست، خدا رو فی الجمله قبول داره، ولی اون گونه راسخ نیست که وقت حساس جانب خدا رو بگیره، گاهی جانب غیر خدا رو هم میگیره، بلکه مایل به اونها میشه که اینجا گفته شد. و این هم یک دردیست الان هم تو جامعه اسلامی وجود داره. ببینید یه موقع از طرف میگه آقا من انصاف میدهم، من این رو میخوام جدا کنم، انصاف میدهم که در جامعه فلان یک کار خیلی دارن انجام میدهند، کارشون عاقلانه است، این یک چیزه. ولی یک موقع است میل داره و ناباور نسبت به حوزه ایمانی اجتماع اسلامی است، ناباور نسبت به اینجا. یه وقت اصلا من میگم با این اعمال این برخی از مدعیین من مشکل دارم، ولی جانب خدا رو هیچگاه رها نمیکنم، خدا رو ترجیح میدم، من برام خدا مهمتر از هر کس دیگریه، مهمتر از اینه که بخوام مثلا جانب یهود رو بگیرم یا نصارا رو بگیرم، که یهود و نصارا توشون خلل هست، ولی باز او خلل رو کار نداره، میخواد به اصطلاح درش یک مثلا کر و فری دیده. خب اگر تو کر و فر دیدی در مخالف به سمت او رفتی، کر و فر دیدی به سمت مخالف به او رفتی، یعنی در واقع خدا را چندان در جانت عظمت پیدا نکرد. بیان امیرالمومنین چیه؟ عظم الخالق فی انفسهم و صغر ما دونه فی عیونه، دیگه اونها نباید تو چشمت می اومد، ولی میبینید عملا میاد، میبینی با جامعه اسلامی دارن دشمنی میکنن، ولی تو باز میبینی همراهی، تو که میبینی با جامعه اسلامی، با جامعه با اصل اسلام، با اصل ایمان میخوام بجنگم، میبینی یه وقت دست میگی نه اینا که بحث جنگ نیست، اینا کاین، نه میبینی داره میجنگه، داره میجنگه، ولی در این حال تو میل به اونها داری. چرا؟ چون اونها کر و فر دارن، چرا؟ اونها مثلا نمیدونم وسائلی دارن که ما نداریم، مثلا میگم حالا میخوام هر چه باشه که آدم رو کشیده، تا میل پیدا کردی از این دست نه. بله میتونید بگیم ما چرا نداریم، باید پیشو بگیریم، این چیزی نیست، اما تا گفتی اون نه و گفتی معنای دیگری داره. این میل و میل پیدا کردن یعنی راه رو به هم زدی، یعنی چی؟ یعنی جانب غیر خدا رو ترجیح میدی، با اینکه میدونی اونها دشمنی میکنن با اصل اسلام، دشمنی میکنن با اصل ایمان اسلامی، ایمان ناب، با اینا دشمنی میبینی، ولی نه. و حتی میبینی میخوان خدا رو زمین بزنن، مؤمن رو زمین بزنن، میبینی، ولی باز میبینی جانب اونا رو ترجیح. این هم اون چیزیه که یک خلل جدی است. و حالا در فرهنگ قرآنی فراوان این آمده، من یکی دو تا رو میخوام بخونم، فراوان این معنا تکیه شده. نباید نسبت به اونها ولیجه باشه، نسبت به اونها کوچکترین به اصلا میل باشه. اینها دقت میکنید، حالا دوست از اونها نگیرید. حالا الان بحث راه درمان نیست، الان من فقط الان قراره بگم مراتب بندگی. راه درمانش واضحه، فی قلوبهم مرض، الان میگیم ریشش برمیگرده، خطا داره، خلاف داره، خواه خلاف عقیدتی که پوششش نداد، خواه خلاف عملی. اونها دل را سست میکنه، سست کرد جانب خدا را ترجیح نمیده، خواهیدش. حتی خوبی، ببینید من عرضم اینه، تا میگید خدا، الان فرض کنید تازه دوره حاکمیت رسول الله است، با همه فقر و سختی و جنگی که وجود داره در اول دوره رسول الله، کسانی که ایمان آوردن، اون ورچی کفار قریش جوری هست، ماشاءالله زندگیشو خیلی خوش، خوب، خیلی کر و فرم داره که بروبیاش چشما رو هم پر میکن. چه باید کرد اینجا؟ حالا من در لعف هم به لحاظ به اصطلاح اون کارکردهای اجتماعی هنوز اول کارم، ضعفایی هم دارم، چه کار میکنم؟ چون اونور کرد رو فرداره، پس او برتره. ما اینجوری اصلا ایمان رو انتخاب نکرده، ما اینجوری خدا رو انتخاب نکرده، خدا رو برتر یافتیم. خدا اتفاقا میگه من انبیا رو میارم، اما اول اینا که میام همراهشون جنگ و درگیری هم هست، مثلا اووردیم اصلا تو همین جاها باید پرورش پیدا کن. اگر راه میخواهید، راه حل، حالا شما گفتید راه حل دستش برمیگرده به اینکه این اعتقادات محکم بشه. من قبلا تو بحثا گفتم، حالا نمیدونم اینجا بود تو یا در بحثای تفسیری عمل، عرض کردم اووردم حدیث از امام کاظم علیه السلام، ظاهرا تو بحثای عرفان در وادی عمل اینجا هم عرض کردم. ببینید در قرآن اومده ایدهم به روح من، مؤمن رو با روح ایمانی تایید میکنه. الان نباید من وارد بشم چون سوال کردید، من اندکی میخوام توضیح بدم، باز برمیگردم و ایدهم به روح من. ایدهم به روح من یعنی چی؟ یعنی با ملک مسدد چیکار میکنه؟ تسدید میده دلها رو. خب معیارش چی که ایدهم به روح من؟ معیارش چیه؟ گفتند هرگاه در مسیر خیر قدم میزنی این ملک تسدید بیشتر میده، هر وقت انسان خطا میکنه این ملک از ما جدا میشه. و به تعبیر امام کاظم گویا مثل این که در زمین فرو میره، یعنی از ما جدا میشه اینجور. لذا انسان مؤمن تا خطا میکنه میبینه دل لغزان شده، دل لغزان، دل که لغزان شد اعتقادات سست شد. و گاه اعتقاد غلط آمد، شما باید چیکار کنید؟ همونجا بجنگید، اگه بهش میدون دادید میری جلو. و اینجاست که میگن تا اعتقاد خوش دارید از اون نتیجه بگیرید، نگرفتید و خلاف کردید شما رو میکشن به این سمت. تأیید ملک و قوت ایمان زیر سر خود ماست، یعنی ما چه کردیم؟ قلب اگه بیمار شد طبیعتاً ببینید قلبی که خلاف کرد، خطا کرد، خلل درش پیش اومد، طبیعتاً این قلب محکم نیست. البته شبیه کردن اهل بیت به عنوان ایمان مستعار، ایمان رو میخواید محکم کنید اهل اقدام باشید، خوب در مسیر خیر قدم بزنید جانانه، اعتقادات رو میدون بدید بپرورانید. دستوراتی که اعتقادات رو پرورش میده، من تو بحثای ایمان چگونه میشه ایمان رو افزود تو بحث عرفان در وادی من عرض کردم، حتی ایمان رو چگونه میشه افزود، یعنی اعتقاد رو، خود اعتقاد رو، نه یعنی حتی بیام عمل کنیم، عمل یک راهه، حتی اعتقاد رو چجوری میشه اضافه کرد. ما اگر بذاریم این اعتقاد شفاف بشه و شفافتر بشه، که ذکر یکی از راه هاست، خلوت با خدا یکی از راه هاست، نماز یکی از راه، راه های متعددی که توضیح دادم اونجا، خب مدل رو محکم میکنه دیگه. دل محکم میشه. بله اگه اینو میگید بله، ولی اصلش ما الان بحث ما چیه؟ میخوام مراتب به اصطلاح بندگی رو بگیم. این بندگی رو میخوام تفسیر کنم دقیقاً چه نوع بندگیه. الان برام مهم اینه. میخوام از این مؤلفه هایی در بیارم که نتیجه گیری کنم. در آیه 144 سوره نساء که این خیلی به نظرم اهمیت داره، بنده خودم این تلقی رو از متون دینی میفهمیدم، اما علامه حالا چون اشاره کرده میخوام استفاده کنم، ولی میشه توضیح داد این خیلی هم مهمه. و اون چیه؟ کسی که فی قلبه مرض باشه ولو از منافقان به نفاق جلی نیست، ادامه بده سر از نفاق در میاره یا سر از کفر در میاره. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. کسی که ادامه بده خلاف را، سر از چی در میاره؟ تکذیب الهی در میاره. حالا تکذیب دو جور میشه، یا چهره ظاهریش رو نگه میداره در همین حوزه اسلام میشه منافق، یا میشه کافر صریحا میگه. این رو باید خیلی مواظب بود. و این رو من همینجا عرض بکنم، یعنی اگر حتی انسان میل به دشمن پیدا میکنه، میل به کسی که اسلام رو قبول نداره میخواد با اسلام بجنگه، تو بهش میل پیدا میکنی، خیلی مواظب باش، خطر وجود داره، یا به نفاق جلی میکشونه یا به کفر. ظاهرش اینه که اول همین ایمان است و در این حال این ایمان جمع کرده با چی؟ با به اصطلاح شرک هایی، با شرک هایی جمع کرده. این آیه اینجوریه. آیه قبل در آیه 144 نساس قبلش در مورد منافقینه، این آیه در باب مؤمنانه، باز آیه بعدی در مورد منافقانه. آیه 144 نساس اینه: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. خیلی دیگه حالا ثابت حتی خدا و رسول نیست، حتی مؤمن. ای کسانی که ایمان آورده اید، کافر را ولی و دوست و محب خودتون قرار ندید، من دون المؤمن، بدونی که مؤمن رو یعنی نسبت مؤمن ناباور، اما کافر رو بپذیرید. کافر اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا. شما میخواید کاری کنید خدا بر علیه شما حجت داشته باشه که تو چرا این کار رو کردی؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. آیه بعد شد منافقین در اون قعر جهنم. علامه طباطبایی میگه این آیاتو که نگاه میکنیم، این آیه یا ایها الذین آمنوست، صحبت مؤمنانه. اینا باید کی باشن؟ مؤمنانی که خیلی ضعیفن، با شرک هم آمیخته است. و مؤمنی که ضعیفه با شرک آمیخته است، اینها اگر به سمت کافر میرن در حقیقت جزء منافقان، خود منافقانند، یا منافقین شامل او میشود. بیان علامه اینه، بنده علم اینه، این آیه میخواد بگه ادامه بدی سر از چی در میاره؟ نفاق. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. اضافه میشه سر از نفاق در میاره، نفاق جلی، که این منافقین در درکنه نفاق جلی. منافق به این معنا میشه. چیه؟ اگر ایمان داری، اندک ایمان داری، ولی هی میاد و میره، هی تردید میکنید و میاد و میره و اینا، و شرک داری همراهش، خلال هم وجود داره، فی قلوب هم مرض هست، خیلی مواظب باش. تو باید خودتو به سطح چی بکشونی؟ ایمان محکم. نکشوندی اینجا ایستادی و غیلی ویلی آمد و بعد آمدی کنشی انجام دادی که اونور رو تقویت کردی، مثل چی؟ میل به کافر، اتخاذ کافر به عنوان دوست، به عنوان ولی، یا آمدی دستور رسول الله رو سرپیچی کردی در جهاد و امثال این، کنشی انجام دادی، یواش یواش این مواظب باش سر از جای خاصی در میاد. این آیه تعبیر اینجوری: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا. و بعد ان المؤمنین، این فضای مهمی است، من باید بعدم میخوام ازش نتیجه بگیرم. در آیه 12 احزاب اینجوری اومده: اذ یقول المنافقون، یک، والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. کسانی که منافقند و کسانی که در قلبشون بیماری است، یه قلبشون بیماری، یعنی منافق نیست ولی عطف بر او شد. میخوام این والذین فی قلوبهم مرض، این نشون میده غیر از منافقه. منافقان، اون کسی که در قلبش بیماری است، میگه این که رسول الله و خدا میگن اسلام ظهور میکنه و نمیدونم ما فتح میکنیم و همه جا رو میگیریم، ما وعدنا الله و رسوله الا غرور، خدا اینی که گفته و رسول خدا گفته داره ما را فریب میده، نیست اینجور. این ته دل میاد، این مالی کیه؟ فی قلبه مرض. ببینید تا کجا میکشه اینجور این نوع مسائل، که اینجا دیگه منافق و بلذین فی قلوب مرضم کنار هم هم قرار گرفت، یعنی به یک نتیجه میرسن، او به کفر به اسلام مسلم خودش با ظاهر اسلامی، این با ایمانی که ضعیف شده به اینجا رسید. این باعث میشه ما میتونیم اینجوری بگیم که این ایمان مرحله دوم در عینی که ایمان هست فی الجمله، در عینی که گهگاه اعمال هم انجام میده، مثلا داره زکات رو میده، نماز هم میخونه، آیات هم خونده، اعمالی رو انجام میده، در حوزه اسلامی هست، همین هست، ولی جاهایی میلنگه. سر لنگیدن او هم چیه؟ فی قلبه مرض. سرش برمیگرده چی؟ در کارشون شرکه. یعنی چی؟ یعنی اطاعت خدا رو کامل نمیکنه. حالا میتونیم بگیم و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. این آیه تفسیر بینش همین نیست که عرض میکنم، ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، و میشه تفسیرهای سطوح بالاتری هم کرد، ولی تفسیر بینش همینه، یعنی مؤمنان ضعیف الایمان. تفسیر بیان یعنی به تعبیر دیگر یقینا اینها جزء مصادیق بارزش هستند. حالا موارد دیگری هم میشه اضافه کرد از مؤمنانی که بالاتر میرند و یک نحوه شرک دارند، که اون خیلی داره شرک ها به اصطلاح رقیق میشه. اندام اینه ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، فرد بارزش کیه؟ این دست از مؤمنین، ایمان داره، ایمان به خدا و رسول فی الجمله داره، اعمال هم حتی انجام میده، بلکه علامه طباطبایی گهگاهی میگه غالب اعمال انجام میده، بیاد مهم اعمال انجام، غالب اعمال انجام میده، اما گناه داره. اون گناهان تا آمد زیاد شد قلب بیمارتر میشه و طبیعتا به کنش‌های غلط میکشه. کنش‌های غلط چیه؟ میل به دشمن، میل به کافر، میل به یهود و نصارا، اونهایی که با اسلام میجنگند و ناباور نسبت به جامعه دینی، اینها از این دست. و تا اینجا که رسید، اینجا میبینید دیگه ما میتونیم بگیم این شخص زمینه به سمت نفاق کشیدن یا کفر کشیدن جلی رو خیلی داره، درسته؟ اما حالا از یک جهت از محله اسلامی گذشته، محله اسلامی پذیرش بندگی در سطح اجتماعی ظاهری بود، این نه، به دلش رسوخ کرد، اما ایمان آریه است، ایمان چیه؟ ضعیفه. و این ایمان ضعیف جای حساس میلنگه، که این جای حساس میلنگه مثلا این آیات رو نگاه کنید، آیه ده عنکبوت و من الناس من یقول آمنا بالله فاذا اوذی فی الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. بعضی از اینها میگن ایمان به خدا آوردیم، ایمانم آوردم، ولی تا در راه خدا مورد اذیت واقع میشه، این عذاب مردم را، این فتنه ناس را مثل عذاب الله میدونه و دیگه بر میگرده. اینجاست که ما میگیم چی؟ بندگیش ضعیفه. باز در همین زمینه این کلمه رو بخونم که دیگه بتونم نتیجه گیری کنم. آیه 11 سوره حج عمدتا به این بیشتر میخوره، میتونستیم به مرحله اسلامی، ولی بیشتر به مرحله ایمانی میخوره. آیه 11 سوره حج تعبیر میکنم و من الناس من یعبد الله على حرفین، کسی هست خدا رو میپرسته اما على حرفین، على جانبین. جانبه یعنی چی؟ جانب خیر، هرگاه خیر و خوبی براش باشه خدا رو میپرسته، تا یه شر پیش میاد از خدا دور میشه. من یعبد الله، تعبیر ببینید، و من الناس من یعبد الله على حرفین، حرفین یعنی جانب، منظور از جانب چیه؟ در آیه بعد توضیح داده، جانب خیر و جانب خوبی ها و خوشی ها. فین اصابه خیرون اطمئن به، تا بهش خیر میرسه اطمینان داره و این عبادت خدا رو ادامه میده. و این اصابته فتنتون انقلب على وجهی، تا بهش یک فتنه و یک زحمت و یک مصیبت و یه سختی میاد، انقلب علا وجه، دیگه برمیگرده، یعنی تا بال بنده بود الان دیگه بنده نیست. خسرت دنیا و الاخره، که خدا در مورد اینها میگه هم دنیا مصیبت دیدن خسرت دنیا، هم آخره چون دیگه بندگی رو رها کرده. دقت میکنه؟ خب این الان به نظرم خیلی میتونه کمک بکنه. یعنی عده‌ای هستن من یعبد الله هم پرستش میکنن خدا را، پرستش هست، پرستش هست، نعبدو در حقشون مثلا میتونه جاری بشه. اما علا حرفن، علا جانبه، چی؟ فین اصابه خیرون اطمئن به و این اصابت و فتنتون انقلب علا وچه. بندگی هست، اما این نوع بندگی اونجا چی تبی میکنیم؟ بندگی است که البته این کریمه را بعضی ها میتونن به مرحله اسلامی بزنن، یعنی بندگی مالی ظاهر این یعبد الله علا حرفن یعنی پرستش عینی میکنه، نه فقط قراره فقط بگه من اسلام رو قبول دارم، ظاهرش اینه که داره کار جدی تر میکنه، نماز میخونه چه میخونه، ولی تا یه مشکلی پیش اومد میگه من دیگه روزه نمیگم، نماز نمیخونم اینا. چرا؟ چون ایمان ضعیفه، ایمان آریاییه. زیر سر چیه؟ دل بیماره. این دل بیمار چرا هست؟ چون چیه؟ مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که خبط و خطا داره. اون خبط و خطایشون رو میکشونه به کنش غلط بعدی. این یادتون باشه. حالا درست شد؟ به تعبیر دیگر خلل اعتقادی و خلل عملی در کارش هست. اون خلل اعتقادی و عملی باعث میشه که به اینجا بکشه. و قرآن کریم ازش تعبیر میکنه به شرک در عبادت. ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. شرک در عبادت داره. یعنی دیگه در طاعت خدا و در عبادت خدا، ما عرض کردیم عبادت به معنای بندگی، در مرحله بندگی بندگی کامل نمیتونه بکنه. این ایمان با چی جمع شد؟ شرک. من دو تا آیه رو خواستم بیارم از این آیات، یکی ادبیات شرک به کار بردی که ادبیات یعبد الله علی حرفین. این دو تا برای این دسته از مؤمنان خیلی گویاه، یعنی مؤمنانی هستن، ایمان دارن، بر حسب ایمان عمل هم میکنه، ولی خب میبینید که ایمانی که داره آریه ایست، میتونه تخطی هم بکنه و شرک میورزه، یعنی برای خدا شریک قائل میشه، که این شرک دیگه شرک جلی نیست. خب ما اینی که گفتیم، پس سطح دوم بندگی رو هم تونستیم درست کنیم، از آیات هم به دست میاد سطح دوم بندگی. فقط دقت کنیم ما این سطح دوم میگیم واقعیتش اینه، خود این سطوح فراوان داره. یعنی کسی هست فی الجمله اعتقاد پیدا کرده، اندکی تازه نماز رو شروع کرد. کسی هست نه اعتقاد به خدا داره، فی الجمله نماز میخونه، روزه میگیره، اصلا طبق رساله عمل میکنه، ولی جای حساس که بشه همراه نیست. ببین من سطوحی داره، من نمیگم یک سری، ولی چون قراره که کلی به صورت کلی بگیم، این یک سطحه، تعبیر میکنیم ضعیف الایمان. ایمان در دل هست، نه اهل اسلامی، بندگی هست، بندگی در ساحت دل رفته، اما بندگی کامل نیست، با شرک همراه. لذاش شرک هم داره در عبادت، یعنی عبد کامل نیست. اینجا تا اینجا من سطح دوم تموم شد، حالا باید برسیم به سطح سوم. سطح سوم من یه اشاره میکنم، حالا آیاتش رو آیست آیست باید از فردا بخونم. سطح سوم بندگی دیگه از یک جهت کامله. یعنی چی؟ یعنی تمام دستورات رو اجرا میکنه و باورمند به خدا به حقیقت، باورمند به رسول به حقیقت، و حقیقتاً ایمان داره و صدق در ایمان داره. اینا رو انشالله از آیات براتون میخونم. صدق در ایمان داره، حقیقتاً در این مسیر هست، حقیقتاً این مسیر رو طی میکنه. حالا آیا به این معناست؟ من کمی خودم مایلم باز این سطح دوم رو که سطح سوم میخوام بیان با سطح چهارم و پنجم جدا کنم، پنجم و ششم جدا کنم، مایلم، و الا میشد یک سره کرد. این سطح سوم، سطح سوم اعمال رو کامل انجام و هیچ حرجی هم در دل نسبت به اون چی که رسول حکم میکنه خدا میکنه نداره، هیچ حرجی قیلی ویلی در کارش نیست، حرج در کارش نیست، قیلی ویلی در کارش نیست. دقت کن چه از میکنم، هیچ حرجی در کارش نیست. اما آیا قراره که مرحله بعد اون رضا و تسلیم نهایی رو هم داشته باشه؟ اگر خواستید یک سره کنید میتونید اینا رو یک سره کنید، ولی من میخوام یه مقدار جداش کنم، اون رضا و تسلیم رو مرحله عالی تر بگیرم، تقسیم بندیه و الا میشه اینا رو یک جا کرد، که این بشه مرحله بندگی هایی که ما معمولا میشناسیم. که اون مرحله رضا و تسلیم برسه، اون مرحله است که ما میگیم بندگی خیلی کامل ده، ولی واقعا بندگی نهایی باز نیست، که انشالله عرض خواهم کرد. تا اینجا باشه انشالله ادامهش رو عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.